خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. مقدمة بعثت پیامبر اکرم آخرین ظهور هدایت نبوی و شروع آخر الزمان حقیقت ولوی رو تبریک عرض می کنم. در دعاهای شب 27 شما یه جمله‌ای دارید که خیلی کمک میکنه حق به سطح پیامبر رو با این جمله درک کنید. اول دعا دارید که اللهم اینی اسألک به تجلی الاعظم فی هذه اللیله. بعد شروع میکنین دعاها دو میکنین. خود این میگه که پس بعثت پیامبر تجلی اعظم خداست تو دعا. حالا یه وقت اینا را یه کسی همطور ذوقش میگیره، یه حرف ذوقیست، عرفانیست، ولی یه وقت یه دعاست. در دعا که از معصوم وارد شده شما میگید که خدایا یه تجلی اعظم داری که اون ظهور دین اسلام است، و بعد از خدا میخواید که خدایا این تجلی اعظم تو رو وسیله قرار بده برای اینکه رحمت‌های واسعی به ما لطف کنی. خب خیلی معرفت پشتش خوابیده است. یعنی همین که میگین تجلی اعظم، پس معلومه است که وحی یه حقیقتی است که قلب وجود مقدس پیامبر رو اشغال میکنه. بعدم نوریست لفظ و معنا و اینا به تبعشه. اونده مشکل ما اینه که در تصور مسئله درست کار نمی کنی، بعد کلی سوال داری. بهترین خدمت به افراد اینه که تصور مسئله را بشه بهشون درست حالی کرد. اون میگون نبوت. مردم فکر میکنن که مثلا پیامبر مثل یه محصل میشینن، آن مثل کلاس درس که یه چیزی از دیگه که میدن بعد اینم تو ذهنش یاد میگیره و باسواد میشه و اینا میشه دین. خب این خیلی آدم رو از حقیقت دین عقب میندازه. اون چه دینیست که تجلی اعظم خداست؟ یعنی در طول تاریخ هر قلب نبیی یه نحوه ظرفیت داشته است و حضرت حق بر اساس اون دین رو تجلی داده است. بعد این جامعیت این تجلی ها به معنای تجلی اعظم به قلب وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. تجلی کرده است و حضرت اون شدن که باید بشه. من بیشتر همین رو میخوام تأکید کنم که خیلی چیزا میدونید در تصور وحی، اما از این نکتم نگذرید. ما گاهی از سوالهایی که بعضا میبینیم عزیزان میکنن متوجه میشیم که اصل مسئله هنوز حل نیست. این سوال خبر از این میده که اصلا اینا وحی نمیفهمن. نه اینکه ما بفهمیم، ما میفهمیم از چه سنخی، هیچکی نمیفهمه وحی چیه. ولی فرق میکنه که یکی نمیفهمید، مثلا ممکنه یک کسی اصلا ندونه که طاووس چیه، اما یکی نمیدونه ولی میدونه یه نوع پرنده است، این اصلا نمیدونه چیه. یکی فکر کنه یه سنگ اصلا نمیدونه چیه. این که کسی بفهمد این وحی چیه. اگه واقعا روش عزیزان فکر کنن، هزاران سوال برای آدم پیش میاد وقتی که میخواد بفهمه چیه، که حالا بحثش اینجا نیست. بحثش یعنی وقتی خود قرآنم ورق میزنین، وقتی مثلا سوره شورا اینجوری میگه که خدا سه جور با بشر حرف میزنه، باز اول سواله. اما این که نحوش تجلیست، حالا بگو نگه تجلی به قلب شد، علا قلبه که لتکون من المنذرین. حالا به قلب شده، چی به قلب شده؟ که گوش هم میشنوه. به قلب شده وحی، وحی هم دوباره حواسمون باشه، وحی تجلی اعظم خدا وحی است. حالا به قلب میشه گوش میشنوه، به قلب میشه ذهن صورت حقایق غیبیه میبینه، به قلب میشه عقل میفهمه. خب اول بحثه، حقیقتی غیبی ظهور کلمه ای میکنه لفظی. این لفظا لفظای خداست، یعنی پیامبر که مثل ما نیست که مثلا ما شده گاهی به فکرمون یه چیزی میرسه بعد به لفظ خودمون میگون، یعنی حتی حسی خوب به ذهنمون میرسه. بله همیشین انشاءالله نماز شب میخونید، تا دل نماز شب خودشون میفرمان که یه مطیعه سریع از یک اسب تیز رو به سوی غیب، بعد میگه یه چیزای فهمیدید. خب حالا فهمیدید، غیب به قلبتون رسید، حالا لفظ مال کیه؟ لفظ مال شماست. قرآن که این نیست، قرآن لفظ مال حق است، در عین اینکه تجلی اعظم است و قلبی. هم میگه که وحی کردیم به قلبت، بعد این الفاظ عین لفظ خداست. جبرائیل علیه السلام نارو میاره، اصلا نمیخوام اینجا بحث کنیم، همتون میبردمون بحث جای دیگه، مختصری بحث شده است و حق مطلبم لااقل اونقدری که ما هم توانشو داریم هنوز یه فرصت خوبی پیدا نشده است که طرح بشه. اونطور که من تو ذهنم بود و اینجا یادداشت کردم که باب بحث باز بشه، یکی این که حتما میدانیم که بزرگترین نعمت خدا هدایت است به ما. حالا شما حساب کن تمام دنیا را به ما بدن، ولی هدایت به ما ندن اول عقوبت ماست. یک. دو، بزرگترین هدایت خدا اسلام است، این هم که بحث نیست. سه، بهترین کار بشر توی دنیا توجه به بهترین هدایت خداست، بشر عاقل جز این نیست. چهار، بهترین توجه به بالاترین هدایت خدا اینه که حق این هدایت خدا رو لاغل حریمش رو بشناس. ما اینجا بحثش نمی کنیم، ولی واقعا چه موقع این بعثت عید ماست؟ وقتی جایگاه نبوت نبی را که در بعثت نبی شدن رو روش فکر کنیم. به نظر من اینقدر که این مهمه، خود عبادات مهم نیست. یعنی اگه ما حق دین رو بشناسیم، محتوای دین فرعشه، محتوای دین دستوراتش که به ما داده. ولی این دین یعنی چه؟ یعنی چه که زیر این آسمان بشر باید دین داشته باشه؟ خیلی ساده و به این سطحی که آقا بالاخره ما باید یه کاری بکنیم، کار درست نیست که دین بیاد و اینا حرفای بدی نیست. اما اینکه حضرت حق حادیست، دین مظهر اسم هدایت هست، پس هر کس به اندازه‌ای که به دین نزدیک است به هادی نزدیک است. این که اصلا خداوند خودش رو نشون داده است در دین. خود امیرالمومنین می‌فرماید ان الله تجلی فی کلماتهی یا فی کتابهی، میفرماد خدا در کتابش خودش نشون داده. بعد میفرماد اکثر مردم اینا نمیدونن. خب حالا شاید بگو خب مالک نشستی میدونی. نه آقا، این تجلی حضرت حق در کتابش دین معناش چیه؟ اینا نمگه ما 100 سال است گرفتار یه سری بیدین بودیم که از اروپا تو دل مشروطه وارد کشورمون شدن، یه سری شبهات کردن، نهایتی زور زدیم جواب این شبهات دادیم، فکر کردیم دینه. مثلا اونا گفتن دین میخوان چی کن؟ ما دلیل آوردن که دین میخوان. بعد فکر کردیم اینا همونه که ما باید بگون. این جواب این شبهه هست. شبهه را جواب میدن برای اینکه بفهمونن اون نمیفهمه. حالا اول بحث هست. مطمئن باشین این 100 ساله که ما گرفتار شبهاتی بودیم که غرب زده ها و فراماسونر ها و اینا تو کشور ما ایجاد کردن، ما فقط در حد جواب شبهات اینا، مثلا اولین شبه خدا هست یا نیست، بعد ما اومدیم 100 دلیل آوردیم که خدا هست، حالا فکر کنیم خداشناس شدیم. خدا هست که خداشناسی نیست. خداشناسی یه کار بزرگی است، زحمت ها میخواد. یعنی شما وقتی با 100 دلیل جواب اینا دادین که خدا هست، خب شیطون هم تازه میفهمد. شیطون نمیگه خدا هست که اول کاره. بله بی خدایی چیز بدیه، ولی خدا دانی غیر خدا داریست. اینا مثال میزنم، اصلا دلم هم نمیخواد این بحث ادامه بدم. حداقل میخوام بگم که شاید این عرض من عزیزان رو ببره تو فکر، همه منو به جد، که اصلا این دین یعنی چه خدا دین میاره. یعنی واقعا این حرف شعر کامله است. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. آقایون میگن این شعر غلطه. چرا؟ میگن تو دلش آخرش نیست، میخواسته چیکار کنی؟ خاص داشته، خاص یه نحوه نیازه. نه این برای متوسطین بد نیست. حتی اگه بگوی من نکردم خلق تا سودی کنم، خب تا اینجاش باری کلا، حالا بلکه تا بربندگان جودی کنم، خب این که تو دل اولیه خوابیده است، یعنی چیزی که نفع کرده اثبات شو. نمیخوام بگم شاعر بی خود گفته، میخوام بگم کار کمه. همین که شما میخوام بگم که حضرت حق سود نمیخواسته بکنه، خب حالا خاص داشته تو این شعر میگه خاص داشته. خب اگه کسی خواست داشته باشه نقص داره. اول بحث تو کلام ها. پس میبینید که این اول بحث نه، حضرت حق است که این فیضان از فیض بود حق است. به شرطی که متوجه باشید جبر مقام انسان است نه مقام حق. مقام حق وجوب است، واجب الوجود، واجب الوجود است من جمیع جهات و حسیات، واجب الجواد است، واجب الفیض است. پس حق است به عین ظهور. حالا شما اینا این که خیلی راحت میکنه ما را دیگه، اون اشکال هم پیش نمیاد. عین این تو دین ها، دین جاش کجاست؟ پیش خدا. خدا چرا خلق، چرا دین به ما داده، چرا دین میده، میخواد چه کار کنه، اینا باید بحث بشه. اتفاق خوبی که افتاده است سیر بحث خطبه 160 به جایی رسید است که نسبتاً با امشب مناسب است. بحثمون اون جلسه این بود که حضرت امیرالمومنین فرمودن ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافن لک فی الاسوته و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها اذ قبضت عنه اطرافها و وطئت لغیرها اکنافها و فتن من رضائها و زوی عن زخارفها. حضرت خیلی عرض من التفات بفرمان، با اینکه اون جلسه هم خیلی تلاش کردیم این تیکه را روشن کنیم در حد وسع خودمون، هنوز حس میکنیم مسئله روشنی. ظاهر جمله که یادتونه امیرالمومنین میفرمان که تو باید امید و خوفت را مطلق کنی، یعنی فقط امید به خدا، رجا و فقط هم ترس از خدا. بعد فرمودن این که مردم روسیاه شدن، این که مردم آبروشون رفت، مال اینه که خوف و رجاشون رو تنظیم نکردن، نتونستن برسن که فقط باید از خدا ترسید. خب نرسید، کار نکرد. کسی که 10 سال بشینه کارتونه چی ببیند، مثلا پسرک شجاع ببینه، این قلب واقعا نتونست وقت بذارد برسد به این که همه کار حق است. نمیشه. کسی که نشست مدتی پر حرفی کرد، اختلاط کرد، سایه رو متر کرد، این فرصت این که معارف توحیدی آروم آروم قلبش و جاش رو پیدا کنه تو قلبش از دست میده. آقا میفرماد نتیجه چی میشه؟ بحث شد سار عبدن لها، این دیگه عبد دنیا میشه، از دنیا میترسد، به دنیا امید داره. حضرت میفرماد نمونی که دنیا هیچ کار است، هیچ کار است، این که ببین اگه دنیا کاری بود، کاری بود، یه ذرهش خدا به پیغمبرش میداد. تعبیر را دقت کنی، میفرماد قبضت عنه اطرافها، یعنی دنیا را گرفت از پیغمبر و وطعت لغیره اکنافها، دنیا را داد به غیر انبیا، یعنی اونا که مقابل انبیا، به ابو سفیان داد. روز جنگ، روز فتح مکه 100 تا شتر پیامبر به ابو سفیان دادن. برای خودشون چه خبرشن؟ خب هیچ. این جمله شو دقت کنین. میگه که و فتن من رضاها، یعنی از شیر برداشت، یا از شیر دنیا پیامبر شیر برداشت. حالا حوصله بخواه، یعنی پیامبر خدا میخواست نفله کند وسط ریگای عربستان، خدا میخواست پیامبر را ولو کنه، ضایع کنه، سبوچ کنه، بیکس کنه، بی ارزه کنه، یا میخواست بگید اینا اتفاقا ارزه نمیارد و خرابی میاره. جمله عجیبی داره. و زوی ان زخارفه ها، یعنی پیامبر از زخارف گرفت، نه زخارف و از پیامبر ها، که آدم یه وقت چرخی منو میبرن دنبالش، دارم میدونم پیدا کنم، یه وقت من از چرخ میگیرم، اصلا چرخ نمیخوام، بی چرخ زندگی کنم، یه وقت من و گرفتار ابزارها هستم، ابزارها رو میگیرم، این سخته. یه وقت که اصلا منو یه کاری میکنن که بی ابزارها زندگی کنم. ارسطو یه بحث خیلی خوبی داره انصافا، چون ما همه حرف ارسطو را قبول نداریم، اما اینجا یه حرف خیلی خوبی داره. میگه که یه جور زندگی، زندگی حسی است. شما اگه خواستین ببینین چشم میخواد، اگه میخواستین بشنوین گوش میخواد، طوری هم نیست. میگه یه نوع زندگی، زندگی ابزاری است. اگه میخواد برین خونتون ماشین میخواد. میگه یه نوع زندگی، زندگی عقلی است که به همه مقاصدت به بهترین وجه میرسی، ابزارم نمیخواد. بعد میخواد اصلا عنوان بحثش فضیلت علوم عقلی است، ترجمه اینجوری کردم. میگه چرا علوم عقلی شرافتی نسبت به بقیه علوم داره؟ مثلا بقیه علوم رو بحث میکنه، زمان خودش میدونی که هم خودش زیست شناس بوده است، یک کتاب النحو هست، هم ادیب بوده است، تئاتریست بوده است، و هم که خب فیلسوف بوده است. میگه که علوم عقلی مقاصدش بزرگ است، ابزارم برای رسیدن بهش نمیخواد. همینقدر عرض کردم انصافا حرفش خوبه، که میخواد بگه گاهی اینجور نیست که شما فکر کنید برای اون چیزی که میخوای حتما باید ابزار به شما بدن، گاهی اون چیزی که میخواید و بدون میدن و ابزارهایی که حجاب حق استم از ادون میگیرن. اونچه که من خیلی تأکید دارم و هنوزم نظرم نیست طی این 2-3 جلسه حل شده است، اینه که اول این باید روشن بشه، ابزارها در عین اینکه کمک ماست برای اینکه به حوائجمون برسیم، حجاب حق هست یا نیست. یعنی میشه به یه جایی برسیم که ما برسیم به اینکه همه کار حقه؟ میگوی که خب آره. میگوی چطوری؟ یه طوری برسیم به اینکه این ابزارها هیچ کار است. خب دو جور میشه رسید به اینکه این ابزارها هیچ کار است. یکی این که بی ابزارها کارمون بشه، یکی این که با ابزارها کارمون بشه ولی یادمون باشه خدا رسونده است. کدوماش بهتره؟ اولیه. دوباره یادتون باشه به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله گفتن که حضرت عیسی رو آب را می رفتن، فرمودن که اگر یقینشون بیشتر بود رو هوا را می رفتن. اینا ساده نگذرید، مفصل خدا رحمت کند علامه را در این کتاب بسیار خوب، ظاهرن آخرین کتاب علامه طباطبایی رسالت الولایه، اونجا ایشون کلی رو این بحث میکنه که چطوری میشه که آدم بی ابزار تو عالم ماده و ابزار عمل کنه و نتیجه بگیره. یه مثالی آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میزنن، خیلی مثال شیرینیه. میگن شما سردون را با چی نگر میدارین؟ شما ساده، شما نه اراده میکنین دستتون نگر میدارین. این میکروفون من با دستم نگر میدارم، دستم با چی نگر میدارم؟ با اراده. خیلی نیرو میخواد این، و این دست خیلی سنگینه، مثال سر بیشتره، سر خیلی سنگینه. همطور ساده ما از بس ولایت داریم، این همون ولایت ما، یعنی ما ولایت تکوینی اینجا داریم، خدا بهمون داده که اراده میکنیم دستمونه میاریم بالا. یعنی به نظر شما اراده کردن دست آوردن بالا بیشتر نیرو میخواد، یعنی که این لیوانو من بدون دست بلندش کنم؟ این خیلی کمتر نیرو میخواد، ولی چون من اینو باور کردم، حالا از بچگی بوده هی تمرین کردم، همم میکنم. من برام سوال بود چرا این قرن هفتم و هشتم یه مرتبه فوران عرفان است؟ یه چیز عجیبی ما دو قرن هفتم و هشتم داشتیم، از اندلس و محی الدین، از نمیدونم قونیه و حرات و مولوی، جناب خواجه عبدالله انصاری. بعد اینجور به نظر خودم رسید چون فضای عرفانی خیلی غلبه داشته، همه فکر میکردن چیزی نیست، بگه ساده است یه کسی 30 سال همینطور شعر بگه، خودش هم نتونه شعر نگه، و به تعبیر استادا شعر اینا میگه. مولوی که میگه، مولوی شعر نمیگفته، شعر مولوی میگفته، خودش هم میگه، میگه تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم، میگه تو مپندار که من شعر ز خود میگویم. مگه میشه که من برام سوال بود که چرا مثلا مرحوم قاضی با اون درجه عرفانی استاد علامه طباطبایی بلند میشه میره قونیه زیارت مولوی؟ حالا رای نبوده از تبریز قونیه، من مطمئنم مرحوم قاضی خیلی بالاتر از این حرف هاست. اما اینجور برای خودم حل کردم که مولوی یه نمونه عجیبیست که یه مرتبه طرف بینید شما اراده میکنی دستت بلند میشه، یعنی ظهور یک اراده غیبی تو عالم ماده که یه مرتبه خوشم آمدید. نه قبل شعر میگفته است، قبل شمس که ایشون شاعر نبوده است، فقیهی بوده است و مدرسه یا حجره. اصلا میگن شمس تبریزی را سر این کشتن که گفتن این شیخ ما رو فقیه و استاد آیت الله ما رو منحرف کرد، گفتن این مردی که آقا رو خراب کرد، کشتندش، انداختندش توی چاهی حاشیه قونیه. اگه اینجور حالا خبری که هست درست باشه، اما بحث این نیست که یه نمونه عجیبیست، بقیه شون هم عجیبن، حافظ عجیبتر از همه است. چرا اینا این همه عجایب یهو پیدا شدن؟ مثل بچه ای من و شما یهو همه دستشون رو میارن بالا، بچه دیدین که دست یکی لخته یکی گوشته، هرچی میخواد بیاره بالا که نمیاد بالا، آخه یه دست باید این دست بیاره بالا، خب دست ندارید که دست شو بیارید بالا. بعد میبینید همه آوردن بالا، نمیبینید همه آوردن بالا، فکر کنه باید بیارید بالا. یواش یواش میپذیره. همینگه گفت چطور شده که اصحاب حضرت عیسی علیه السلام اینا اراده میکردن رو آب راه میرفتن؟ برای اینکه میگفتن خب باید رو آب راه بریم، راه میرفتن. حالا مثلا ما بریم دم آب بگم میخوایم رو آب راه بریم، نکنه بریم پای خود میریم پا، خودمون پا خودمون گذاشتیم. یکی گفت اینقدر خدا اتمه، خدا میدونه اینجوری است. از کردم اون بحث رسالت الولایه، خدا انشالله به منم توفیق بده بتونم یه بار مفصل بحث کنم. اونجا آقا میفرمان بابا شما ساده نگیرید، اگه متحد با ولایت حق شدی عبدی، اطعنی حتی اجعلو که مثلی، بنده من تو اطاعت کن از من. اطاعت همینه که مقدمه گفتم، یعنی اطاعت یعنی اتحاد با هدایت حق. یعنی که آقا بگم ما میشنوی. عرفا خیلی درس نمیخوندن اما جای دین رو میشناختن. من خودم حسرت هم نمیخورم، من حسرت اینه نمیخورم که چیزی بلد نیستم، حسرت اینه نمیخورم اون حالی که علمای بزرگ به خصوص انبیا و اولیا مثلا سجدشون رو میفهمیدن یعنی چه. ما معنی سجده رو میفهمیم، این سجده اون سجده نیست که اونا میکردن، اونا معنیشن برایشون اونو معنی جای سجده، نه معنی الفاظ سجده. ما آقا می فرمان که تو رسالت الولایه ما جای این که حضرت حق جاش کجاست رو گم کرده، مزامین از منه، جای این که این دین جاش کجاست. این خیلی قول بدونم 100,000 تا تفسیر بخونیم، قرآن حفظ باشی، تمام بفهمیم جا این دین تو این هستی کجاست کار ازش نمیاد. اینم که خوب میدونی خیلی مشکله. یعنی شما مرتبط باشید من دارم از چیزی حرف میزنم که خودم هم در به در دنبالشم، یعنی من اولین پس نمیتونم بگم چیست، فقط میتونم بگم که بابا یک جا یه خبرای هست. پس میبینید که یه جورم اینه که ابزارها را از ما میگیرن و ما یه جور دیگه زندگی میکنیم. شما حالا میتونید بگون دست دونا یه دست بلند کرد، دیگه اینو نمیتونید بگون، دیگه راحت میگن آقا خودم دستم بلند کردم. اما اگه راستی راستی خدا یه دست دیگه گذاشته بود که دست دونا بلند کنه و یه دست دیگه هم گذاشته بود که اون دستی که دست دونا باش بلند میکنین ده بلند کنه، بعد یواش یواش اگه میگفتیم بابا این دست خدا بلند کرد، چی این دست خدا بلند کرد، اون دست بلند کرد، ببخشید اگه این دست خودت بلند کردی میگه چی خودت بلند کردی، اون دست بلند کرد، بعد میگه خب اون دست، میگه اون دست بلند کرد. ذهن دیگه از اینجا بعد نمیره جلو. اسباب ها و ابزار ها دقیقاً همینه، این که میگه خدایا یه کاری کن که مثلا ابزارها را بسوزونه، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. یعنی این آقا خیلی زحمت کشه، این نهج البلاغه خونده است، این فهمیده است چشمش را چی کور کرده است. ابزارها راست راستی فکر کنه کاره، یه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، سبب را سوراخش کنم تا سبب را برکنم از بیخ و بن. من شما هم نمیخوام، من شما میخوام که ابزارها رو سوراخشون کنه. میفرماد حضرت که پیامبر را خداوند اونچنان شایسته دید که دنیا را ازش گره. این یعنی چه؟ یعنی فقیرش کرد یا فهموند به وجود مقدس پیامبر و به ما که من کاریم، من اگه الانه برم در خیابون ببینم ماشینم رو بردن کلی ممکنه از حالم خراب شه. پس بنابراین خدا چون من ضعیف میدونه یه نترس با ماشین برو خونه. حالا اگه من واقعا توانا شدم، خدا خواستی در من این شایستگی هست که میفهمم ماشین کاری نیست، این ماشین حجاب من شده است، حالا چه کار میکنه؟ بی ماشین امورت هم میزنه، ماشین هم میگیره. این چه گرفتنی است متوجه باشید، یعنی دیگه برای بنده مهم نیست چطوری من اموراتم تو دنیا میگذره، گاهی با دست گاهی بی دست. دیگه اون که این که میفرماد منم که اون وقت امورات تو را میگذرنم، اینجا اول بحث است. بعضی از عزیزان سوالشون است که خب واقعا این اولیای خدا، این مؤمنین واقعی چطوری اموراتشون میگذره؟ اون وقتی که ما داریم نگاهشون میکنیم، خداوند با ابزارها اموراتشون میگذرن. اگه نه اینا بیچاره میشدن، کسی دیگه تو این دنیا نمیتونست بمونه، میدادن لباسه اینا را میکندن. اما اونجایی که ما نگاهشون نمیکنیم، خدا یه جور دیگه قضیهش حل میکنه. خب حالا اگه امورات پیامبر همه را بدون ابزارها انجام میداد، بفرمان که دیگه کی مؤمن نمیشد؟ همه باید بگن چیزی نیست که پیامبر لشکر فرستاد و جنگ بعد رو پیروز شد. به الف من الملائکه مردفین و نمیبینن. حالا اگه ببینن چی میشه؟ خب که دیگه کافر میشه. در جنگ بعد یه چشم سالم اگه باشه، آخه میگه آخه این 300 تا بدون اسلحه با چوب، اون 900 خورده تازه همه کشدارم که اونا دادن. بعد تو جنگ بعدی احد، این همه اسلحه و این همه نیرو شکست. اگه کسی چشمش سالم باشه میبینه پس ابزارها نیست که کار میکنه. هرچند که خدا پشت ابزارها خودش رو نشون میده. این جمله رو زیاد میگن، میگن یا غفار. یعنی چه؟ یعنی ای پوشاننده، خودشه یا ما را. تو جنگ بدر غفاریت خدا این است که خودشه قایم میکنه که نبینیمش که همه کار خودشه. خب حالا کیه که خودشه قایم میکنه که نبینیمش همه کار خودشه؟ خودشه. شد؟ یه مثال دیگه بزن. این درخ حیات هست دیگه، ظهور حیات حی است. خب حالا این درخ که ظهور حیات حی است چیه؟ برگه. یعنی خداوند با این برگا و چوبو حیات خودش را پوشونده است. او وقت چی پوشاننده است؟ غفار. پس چیه میبینیم تو درخ؟ حیا یا قفورا، هر دوشا. یعنی اون که داره خودشا میپوشونه اونم خودشه، اما چرا خودشا میپوشونه؟ برای اینکه ما اون رو پوشاننده هم بدانیم. آتش که را به سوزد گر بولهب نباشه. این شعر حافظه، یک بخونه کافر میشه یک بخونه مؤمن میشه. حافظ میگه که خدا اگر که یه بوله هوی نباشد که شیطونی کنه، پس آتش تو کیا بسوزونه؟ این یه معنایه. یه معنا نیست که ظهور حق به شکلهای مختلف همه عالم است. بوله هب ظهور اسم مزل است. خدا یه دیره گمراه میکنه، شیطون میگه برو گم شو. یعنی شیطون به زور خودش گمراه شد، یا خداوند دید این شایسته هدایت نیست گمراهش کرد، و دید که فلانی شایسته هدایت هدایتش کرد. پس هم مزل هم هادی. خب پس همه چی که میشه خدا. خب حالا اگه بشه همه چی خدا، همه اینا رو من این مقدمه میگم، وقت ابزارها چه کارن؟ ابزارها ظهور حقن در مظاهر مختلف. اگه کسی به این به قلبش رسید، دیگه ابزارا کاری نیستن. این میشه چی؟ زوویا انهو زخارفها و زوویا ان زخارفها، عکسش. یعنی زخارف از پیامبر گرفت، به این معنی که پیامبر گرفتش که بالاتر از اینا باشه. این بحث خیلی کار ازش میاد. حالا چند تا کار ازش میاد؟ یک، ما برسیم به این که از پیامبر بهتر تو این دنیا نیست. جمله رو با هم میخونم. میفرمای خودت میدونی که پیامبر یه نمونه بزرگی است که خداوند به شما ارائه داده است. و دلیل لک ان ذم دنیا و عیبها، بهترین دلیل برای اینکه دنیا به هیچ دردی نمیخوره و کثرت مخازیها و اینکه خارس و زیادم خاره و مساویها و بدیاشم خیلیها، دلیل چی؟ از قبضت انه و اطرافها، اینکه از پیامبر گرفت اطراف دنیا را، امکانات دنیا را، و به غیر مسیر پیامبر دار. من یه مثال اجتماعی هم بدونم برای خود ما تو اداره بد نبود. زمان شهید رجایی رحمت الله علیه، اصلا چیزی برای مدیرا یه کشور به معنای اینکه آقا بودجه نیست که کار کنیم، خدا میدونه اصلا تو فکر هیچکی نبود. همه کار میکردن، اصلا هیچ وقت مدیرای اون زمان و باز تو جنگ اصلا هیچ وقت فکر نمیکردن که آقا بودجه میخواد کار. الان شما ببینید دقیقاً اخباری که دقت میکنید، آقا بودجه فلان جا آماده شد، انشاءالله از سالای دیگه کار شروع میشه. بعدم میبینید که سالای دیگه هم چون اینا فقط ابزار براشون مهمه است، میبینید پولا خلاص شد، کارام درست نشد. ما زمان رجایی خودمون امتحان کردیم. آقا خودمون میبینید چقدر کار میشد تو این کشور، و اصلا مدیرا تصور این که آقا برا کار ابزارم میخوان، نه اینکه ابزار نبودا، اما این مدیر متوقف ابزار نبود، کار میشد. و دیدین از روزی که مدیرای ما گرفتار ابزارها شدن، عموما کارها کارای کمرشکن برا مردم. گاهی آدم میاد یه جدول که میخوان بکشن دستی که همین جدول اگه من بخوام بکشم برا خونمون میشه 10,000 تومن، حتما اینا که بکشن میشه 500,000 تومن. جنس کاری به کس ندارم، جنس چطور شده؟ این یه نمونه است. روح گرفتار ابزارها شدن کمر همه را میشکنید. این مثال اجتماعی شو بل کنید. نمونه عالی صدر اسلام. صدر اسلام این همه پیشرفت از کجاست؟ شوخی که نیست آقا، واقعا که شوخی. ما گاهی دقت نمی کنیم به سرعت اینا. این همه پیشرفت سر اینه که ابزارها خیلی قیافه نمیتونستن بگیرن. نتایجش چی؟ دو تا نتیجه. یک، حجاب خدا نمیشدن ابزارها. شما گاهی میگین چی؟ میگین آقا اگه شما نبودین ما بدبخت میشدیم. اصلا همین بدبختی که فکر میکنه اگه این نبود بدبخت میشدیم. به قول استاد عزیزمون میفرمودن این که شما میگون اول خدا دوم شما، خب این شرکه. اول خدا، آخر خدا. اگه خدا خواست از طریق این آقا مشکل ما رو حل کنه، به ما چه؟ اول خدا، آخر خدا. آقا اول خدا، دوم شما. آقا کیه؟ من کیم؟ شما کی؟ دیگه دوباره رفت تو نصیحت. دقت بفرمایید، جلسه دو جلسه پیش عرض کردم این یه چیزی بالاتر از این حرفا میخواد بگه. وا میخواد بگه یک، اگه درست ببینی خدا رو دائم ملاقات میکنه. دو، ذلیل ابزارا نمیشه. نمونه زیاد داریم و من این نمونه ها را تو عالم خودش، ما مثلا این کتاب بسیار خوب حجویری بخونی، کشف المحجوب حجویری، یا رساله قشیریه، یا کتاب چیز لابلای کتاب آداب و صلات امام، یا کتاب تذکرت الاولیا. یه نمونه براتون بیارم. اینا جا خودشا عرض میکنم، اینها را بشناسید. اما ائمه ما انسانهای خیلی متعادلی بودن. ائمه ما به وسعت بشریت حرف میزدن. اما مگه میشه که این کارها با برنامه ریزی بشری بشه؟ شما حتما میدونید که وقت اومدن خانه امام صادق آتیش زدن، حضرت رو آتیشا پا برهنه راه میرفتن و میدن انا ابن ابراهیم خلیل. اینا نمیخوان این چیزاشون لو برید، یعنی اینا میخوان که با بشریت مدارا کنن، آروم آروم بیان. اگه جنگ بعد همه میدیدن این ملائکه، بعضی اصحاب دیدن دیگه، اصحاب دارن تو تاریخ واقعی را بخونید، میگه ما میدیدیم که طرف یک شمشیر بهش نزد افتاد، اما بقیه نمیدیدن. اگه میدیدن که جرأت میگه بجنگه، بعد کی اسلامش اسلام طبیعی و انتخابی میشد، اسلام زوری و ترس می، خود حضرت حق میفهمه، یه پیغمبر اگه میخواستیم کاری میکنیم که تمام مردم گردنهاشون بیاد پایین در مقابل دین، ولی ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم انتخاب کنن، انتخاب عصیان داشته باشن، جرأت مقابله داشته باشن. ولی شما اینا رو همه رو به این میگم که بعد شما مثلا میبینیم که فلان عارف میگه که داشتم میرفتم در از صحرا، اینا مثلا از ربع الخالی میرفتن مکه، ربع الخالی همه حالا جا کل دلت میبره مکه را میان برس، ولی همه میمیرن، اینا از ربع الخالی میرفتن. میگه که زنون مصری دیدم، زنون مصری هم خود از من رفته دیگه، میگه دیدم گفت که با چی میری؟ بخواه زنون مصری بالاخره یه سن نارپولا یه همیا گفته بود با خدا، این جوان گفت زنون مصری جا خورده بود. بعد میگه تو طواف شونه ما بهش دادم گفتم که با چی اومدم. اینو گفتنش شاید تو همین لحظه یخت جاش باشید، شاید عرض میکنم، یعنی این فرهنگ اونچنان گم شده است که آنی که بگوی یا آقا مثلا پس ابزارها چی اینا، اینا که اینا منین امن خود منگم لابلای حرف امام، چون گاهی فضا طور نیست که بشه صریحش ها گفت. ولی دوباره به این جمله نگاه کنیم، امیرالمومنین میفرماد پیغمبر از ابزارها گرفت، از دنیا گرفت، از زخارفش گرفت. یعنی پیامبر دلواپس این نبود که ابزارها نباشد مشکل است، بودم چرا بود؟ قفاریت حق بود. خدا میخواد که یه حسین برای تاریخ بگذره، خب پشت چی رو نگر میداره؟ پشت شمشیر یزدی. حالا اگه عکسش شده بود، اگه امام حسین اینجوری نرفته بود، ما این همه حسین داشتیم؟ ببینید ائمه دیگه هم داریم دیگه، همشون هم نور چشم ما، ولی خداوند میخواه بگه اینقدر شمشیر یزید ناتوان است که میبینید خلاص شد. این دیدنش یه خود مشکل است. یعنی درسته که ائمه که هیچی، العلماء و باقون ما بقیت ده امیرالمومنین، فقط تمام علما، همین که کسی به خدا وصل شد دیگه باقی میشه، اما یه نوع بقایی در این خیلی خداوند باقی بودنش نشون میده و اون در فرهنگ حسین است. چرا؟ چون همه شمشیره تصمیم گرفتن اینو حذفش کنن. خب خدا بخواد بگه بفرمایید. امروز خیلی من راحت شدم، بسیار این روزا حتما میدونیم که دنیا به شدت شمشیرهای یزیدیش رو برای اینکه ما را به سرنوشت حسینی دوچار کند تیز بوده است. میدونی که الان به شدت رو این قضیه پروتکل الحاقی، شما میدونی دیروز رئیس جمهور فرانسه اول میاد قراشا به آمریکا میزنه که آقا بی خود رفتی عراق اینا دفعه، بعد میگه که البته ایران حتما باید پروتکل الحاقی رو امضا کنه. یعنی ما در نابودی ایران با آمریکایی که فعلا مخالفیم 100% متحدیم. دیروز بعد خیلی عالی بود، من عرض کردم به دوستان که دقت کنین این صحبت را، صحبت امروز ایشون همین بود. انصافاًم حتی یکی از آقایون مسئول کشور اوقای حال تعبیرات نمیخوام به کار ببرم، که بالاخره آقا معلوم بود آقا این اتحاد کفر جهانی یخت ما رو ترسونده است. خب منم نمیگم منم نمترسم، منم میگم اگه یه عده این نترسیدن و ماوراء این ابزارها حضور خدا رو دیدن، حتما خدا اینها رو به نهایت در آغوش خواهد گرفت و خیلی بالاتر از این حرفا میشه. کسی برسه فرمایش ایشون این بود که فرهنگ شهدا، فرهنگ امام، فرهنگ امام حسین، اینه که ما اصلا از این چیزا نمیترسیم، ما برای عزت اسلام یک ذره کوتاه نمیام. میگه امام حسین همینه نمیخواستن. این فرهنگ حتما پیروزه، حتی اگه 99% ملت ما شکست بخورن بترسن. این فرهنگ پیروزه. حالا اون تاش مامان میگه مامان همینطور، یعنی طور نیست که یکی جلو بره و بقیه هم دنبالش. عرضم این نیست که حیف که نتونستم حرفمو بزنم، یعنی بعد که میشنم حساب میکنم نه من هنوز نتونستم این جمله امیرالمومنین بگم. حضرت امیرالمومنین میخوام بگن که بابا جان این دنیا یه جور دیگه میگردد، خوف محض فقط به خدا باید داشت، امید محض فقط به خدا، اسلحه ها هنرشون اینست که شما را بترسونند. اگه یکی بیاد بگه یا سیوف خزینی، اسلحه ها آبروشون میرد یا اون طرف. انصافا تو کربلا آبرو کی رفت؟ آخه امام حسین که مود دیگه، از این موندن شما کجا پیدا میکنی دیگه. بعضی این حضرت مگه همینا نمیخواستن؟ بنده الان اینجا نشستم چیکار کنم؟ بنده تمام تلاشم نیست که اون چه ظاهرا از این جملات امیرالمومنین فهمیدم خدمت عزیزان بگم. حالا اگه این تاق بیاد پایین آ سر منو بشکنه، اما این گفته بشه آ بعدم سر من خوب بشه، آ من خوبتر از این که حالا میگم گفته بشه، پس بالاخره این تاق اومده پایین یا نیومده پا؟ آخه این تاق رو میخوام برای اینکه اینا رو بگیم. اگه این تاق بیاد پایین اما ما اینا رو بگیم، خب پس تاق عملا اون کاری که باید کرده کرده است. اگه این شمشیرای امام حسین رو شهید کنه و سخنای گفته بشه که محال بود که بشه گفت، پس کار شده است دیگه، از این بهتر نمی‌شده است. پس این ابزارها دروغ‌ترین شکل دارن. امام حسین هم اینو ثابت کرده که میگن کربلا تا قیام قیامت کار میاد، هر جا مشکل داشتیم باید با کربلا حل بشه، حتی تو بحث نهج البلاغه. شاید ارزم یک کمی رسا شد. حضرت می‌فرمان که یه تیکه دیگه هم بگم بلکه انشالله یه خود کمک بشه. حضرت میفرمون خب حالا میخوای یه نمونه دیگه برات میارم، چون اونجا فرمودن لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافن لک فی الاسوه، یعنی اگه خواستی پیغمبر نمونه برات میارم که ابزارها نیست که انسان رو در عرصه حیات جلو بره. دنبال جمله شون است و ان شئت صنعت به موسی و کلیم الله صلی الله علیه و صلی الله علیه. میفرمان اگه خواستی اون اسوه و نمونهی که ابزارها نقشی در کاربرد حیات نداره دومش کنی، اون اسوه را سنایته نمونه شد که میاری حضرت موسی، از یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سوره قصص آیه 24. حضرت خب میدونین که وقتی که اومدن اون بیابون طی کردن که حالا خود امیرالمومنین میفرمان با اون زحمات نشستم، یه جمله‌ای گفتن خدایا خودت میدونی که من از اون چیزی که نازل کردی به طرف من که به من برسه من فعلا چیزی ندارم، واسه من یه چیزی میخوام. حالا خود حضرت ببینید امیرالمومنین میفرمان والله ما سأله الا خبزا یأكله، چیزی نمیخواست، یه که نون نمیخواست که بخوره. لأنه کان یأكل بغلة الارض، لأنه کان یأکل بغلتر از علفای بیابون خورده بود این مدت. ولقد کانت خضرت البغل ترا من شفیف سفاق بطنهی، برای این که سبزی علفای بیابون که خورده بود پیدا بود از پوست نازک شکمش، سفاق بطنهی یعنی همون درون شکمش، یعنی یخت علف خورده بود و این علفها از شکمش هم پیدا بود. همین بعد جای دیگه داریم علف حیوانا رو خورده بود. بعد حالا اومده است این بیابون رو طی کرده است، همینا میخواد دیگه. ببین خدا چقدر از موسی بهترین بنده و زیباترین نمونه بندگی همه چیز گرفته است که این فعلا چی میخواد؟ یک کنو. حالا چرا؟ برای اینکه موسی را نمیخواد خدا، یا از بس موسی را میخواد؟ حالا بدین جلو و عجله نکنید. یه جا میگه والله العظیم، فهمی خود اگر بگی که پیامبر بهترین محبوب برای خدا نبود که دروغ گفت، و اگر بگی که پیامبر را خدا از همه دنیا نگرفته است که میبینی گرفته است، میگه که پس خدا دوستان خودش رو ابزارها رو ازشون میگیره تا
اینکه موفقشون نکنه یا موفقترشون بکنه. موفقتر از پیغمبر ها کی؟ شما بفرما، ما یه کلمه میخوایم زیر این آسمان بگیم نمیتونیم، گوشمون کسی گوش نمیده. یه سخن اینا گفتن تا قیام قیامت پایدار است. در قرآن داریم طبق آیات قرآن دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی هم تا قیام قیامت هست، یعنی این دین از بین نمیره. حتی زمان حضرت هم که تشریف میرن این دین از بین نمیره، از ظواهر که المیزان میفرما. خب حالا پس خدا این همه حضرت موسی را از دنیا دور کرده، یا دنیا را صحیح تر بگم از حضرت موسی دور کرده که گرفت که گشنه یک کنونه؟ دو تا چیز گیره همه میاد. یک، پس حضرت موسی خوب میفهمه خدا همه کار است، همون بحثی که شب قبل شد، خوف محض فقط از خدا باید ترسی، رجاء محض فقط باید به خدا امید داشت. دو، این که ابزارها حجابمون نشه، ابزارها ما را بی خدا نکنه، ابزارها خیلی برای ما نقش نداشته باشه. چه میدونم خدا خواست ما را با این وسیله به حاجتمون برسونه، نخواست نمیدونم، ولی محال از خدا حوائج ما را به ما نده. ابن سینا هم قشنگ میگه، یا اصلا محال از خدا دعا را مستجاب نکنه. و از داره فلسفی میگه، ما در روایت هم که داریم دیگه، نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا